ای مردم، از جانب پروردگارتان نامی برای نجات شما آمد که هم پند و اندرز و هم مایه شفای دلهای شما و هم واعث هدایت و رحمت مؤمنان است.
ترنم وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان صمیمی برنامه ترنم وحی، سلام. از شبکه استانی مرکز کرمان صدای ما رو میشنوید. بخش‌های قرآن و ترجمه و تفسیر قرآن کریم و سه بار تکرار رو در این برنامه می‌شنوید. دوستان، کارشناسان برنامه در برنامه پنجشنبه‌ها به پرسش‌های قرآنی شما پاسخ میدن. پس اگر پرسشی دارید، اون رو در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @ترنم_کرمان و یا به شماره ما 0910-899-4439 بفرستید. دعایی از صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام زینت بخش ابتدای این برنامه ماست.
خداوندا بر محمد و بر خاندان پاک و ارجمندش درود و رحمت فرست و خدایا پدر و مادر مرا به کرامت نزد خود و درود از سوی خود اختصاص ده، ای مهربان ترین مهربانان. آمین.
اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد،
دوستان، در این دنیا گاهی واژه ها در جای خودشون استفاده نمیشه. مثلا در این دنیا اگر کسی مال بیشتری داشته باشه یا از خانواده و نژاد خاصی باشه، مردم میگن که شرافتمنده. اما همه ما میدونیم که شرافت و بزرگی به مال و ثروت و یا نژاد و تبار نیست. شرافت به چیزهایی غیر از این هاست. حالا ببینیم که از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشراف چه کسانی هستند. در جلد 1 کتاب خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه صفحه 7 می‌خوانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: شرافتمندان امت من حاملان قرآنند. سعی کنیم که با تلاوت روزانه و تدبر در آیات قرآن و عمل به آنها جزو حاملان قرآن کریم قرار بگیر.
با قرآن باید مأنوس شد، این هم نمی شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. قرآن را هم باید با توجه، با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع، با غفلت انسان بخونه، خیلی چیزی گیرش نمیاد. گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد.
الله الله الله
قرآن و ترجمه. تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 17 از سوره مبارکه مطففین. قاری استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
ویل للمطففین،
وای بر کم فروشان.
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
آنان که وقتی برای خود چیزی از مردم با پیمانه می گیرند حق خود را به طور کامل دریافت می دارند.
و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون،
ولی هنگامی که برای دیگران پیمانه یا وزن می کنند کم می گذارند.
الا یظن اولئک انهم مبعوثون،
آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند؟
لیوم عظیم،
در روزی بزرگ.
یوم یقوم الناس لرب العالمین،
روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند.
کلا این کتاب الفجار لفی سجین،
هرگز چنین نیست که آنها درباره قیامت میپندارند. به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است.
و ما ادراک ما سجین،
تو چه میدانی سجین چیست؟
کتاب مرقوم،
نامه است رقم زده شده و حکمی است حتمی.
ویل یومئذ للمکذبین،
وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
الذین یکذبون بیوم الدین،
همان کسانی که روز جزا را انکار می کنند.
و ما یکذب به الا کل معتد اثیم،
و تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.
اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين،
همان کسانی که وقتی آیات ما بر آنها خوانده می شود می گویند این افسانه های پیشینیان است.
کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون،
چون این نیست که آنها می پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است.
کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون،
چون این نیست که میپندارند، بلکه آنها در آن روز از لقای پروردگارشان محجوبند.
ثم انهم لصال الجحیم،
سپس آنها به یقین وارد دوزخ میشوند.
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون،
بعد به آنها گفته می شود این همان چیزی است که آن را انکار می کردید.
صدق الله العلی العظیم.
تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 17 از سوره مبارکه متففین را شنیدید. دوستان، در قرآن کریم از جمله در این سوره هشدارهای زیادی درباره ارتکاب گناه و پیامدهای بد آن بیان شده. حالا درباره آیه 14 مطلبی را از صفحه 265 جلد 26 تفسیر نمونه اثر آیت الله مکارم شیرازی انتخاب کردیم که آن را تقدیم می‌کنیم. قبل از آن بخشی از فضیلت‌های سوره مبارکه متففین.
سوره مبارکه متففین 83 سوره قرآن کریم است. 36 آیه دارد و در مکه نازل شده است. در سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هر کس سوره متففین را قرائت کند، خداوند به او شرابی از باده سرب مهر می نوشاند. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس در نمازهای واجب خود سوره متففین را قرائت نماید، خداوند امنیت از آتش را به او عطا می کند، به گونه ای که نه او آتش را می بیند و نه آتش او را. در روز قیامت بر روی پل جهنم به سرعت عبور می کند و از او محاسبه نمی شود. همچنین ایشان فرموده اند: سوره متففین را بر هر چیزی بخوانند، از شر و آفت حشرات روی زمین نگاه داشته می شود.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان، آیه 14 سوره مبارکه متففین و بسیاری از آیات قرآن گویای این حقیقت است که ارتکاب گناه قلب و دل انسان را تاریک می کند. چون این نیست که می پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است. آری، این بدترین اثر گناه است که نور علم و حس تشخیص را از میان می برد و قلب را به باطلاقی آلوده و پلید تبدیل می کند. در این حال انسان راه و چاه را تشخیص نمی دهد و مرتکب اشتباهات عجیبی می گردد که همه را حیران می کند. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم: هنگامی که بنده گناه می‌کند، نقطه سیاهی در قلب او پیدا می‌شود. اگر توبه کند و از گناه دست بردارد و استغفار کند، قلب او صیقل می‌یابد. و اگر باز هم به گناه برگردد، سیاهی آن افزون می‌شود تا تمام قلبش را فرا می‌گیرد. این همان زنگاری است که خداوند می‌فرماید: کلا، بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. در این باره نکته دیگری قابل ذکر است که بعد از فاصله کوتاه انشاءالله درباره آن توضیح می‌دهم.
پرتوی از خورشید معارف الهی، ترنم وحی، صبح‌ها 6 تا 6:30.
تکرار برنامه ترنم وحی رو هر شب ساعت 23:30 از همین شبکه رادیویی میشنوید. نشانی ما در پیام رسان سروش @ ترنم _ کرمان و شماره ما 0910-899-4439 است. پرسش ها و پیام هاتون رو برای ما بفرستید. کارشناسان قرآنی در برنامه پنجشنبه ها انشاءالله به شما پاسخ میدند. دوستان، همان گونه که شنیدید درباره آیه 14 سوره مبارکه متففین صحبت کردیم و گفتیم ارتکاب گناه و اصرار بر آن در دراز مدت قلب و دل انسان را کدر و تاریک میکند. دوستان، نکته دیگری که در ارتباط با این آیه شایان توجه است این است که انسان با ادامه گناه لحظه به لحظه در تاریکی روحی بیشتری فرو می رود و به جایی می رسد که گناهان به صورت حسنات و نیکی ها در نظرش جلوه می کند و گاهی آدمی به گناهانش افتخار هم می کند و این نهایت بدبختی انسان گناهکار است. در این مرحله راه های بازگشت به روی او بسته می شود و این خطرناکترین حالت ممکن برای یک انسان است. امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند: پدرم می‌فرمود چیزی بدتر از گناه قلب را فاسد نمی‌کند. قلب تحت تأثیر گناه واقع می‌شود و گناه به تدریج در آن اثر می‌گذارد تا بر آن غالب گردد. در این هنگام قلب وارونه می‌شود و بالای آن پایین قرار می‌گیرد. و بدیهی است که منظور از وارونه شدن قلب دگرگون شدن حس تشخیص آدمی است. تا آنجا که انسان عصیانگر بر اثر انس با گناه زشتی ها را زیبایی و اعمال حسنه و نیک و زیبا را زشت می‌بیند و این خطرناکترین مرحله است که ممکن است انسان درگیر شود. دوستان، بسیار شایسته است که در کنار تلاوت هر روزه قرآن با مطالعه تفسیرهای معتبر در معنای قرآن تدبر و اندیشه کنیم و در پرتو این اندیشه راه سعادت خودمون رو پیش بگیریم. بخش نخست برنامه در اینجا به پایان رسید. دعوت میکنم ادامه برنامه رو بشنوید.
و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون.
و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنی شاید بیندیشند.
منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدان.
تفسیر قرآن کریم.
منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان.
دوستان شنونده، در این بخش از برنامه ترنم وحی دعوت می‌کنم ابتدا خلاصه آخرین مطالب گفته شده از تفسیر آیه های 26 و 27 از سوره مبارکه اسراء رو بشنوید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
وقتی که شاهدان حضرت صدیقه سلام الله علیها در ارتباط با ملکیت ایشون نسبت به فدک پذیرفته نشد، حضرت از راه ارث وارد شدند که من تنها فرزند رسول خدا هستم، بخش عمده اموال پدر باید به فرزند برسه. در اینجا هم حدیثی مورد استناد قرار گرفت که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما گروه انبیا چیزی به ارث نمیذاریم و اون چیزی که از ما باقی میمونه صدقه هست نه ارث. حضرت در خطبه فدکیه تفصیلاً به این حرف خلیفه پاسخ دادن و از جمله به آیه و ورثه سلیمان و داوود استناد کردن که در اونجا به ارث بردن سلیمان از داوود علیه السلام تصریح شده. ولی مجموعه سیاسیون اون زمان در کمال تأسف این استدلال حضرت رو هم نپذیرفتن و حکم به خلع ید حضرت زهرا سلام الله علیها از فدک دادن.
اکنون دعوت میکنم نهمین قسمت از تفسیر آیه های 26 و 27 از سوره مبارکه اسراء رو پس از تلاوت آنها بشنوید. کارشناس این بخش آقای خالقی هستند.
و آتی ذا القربا حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر عرض سلام و ادب داریم. بنابر مطالبی که در برنامه‌های گذشته ملاحظه فرمودین، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها روایت جعلی خلیفه اول رو میپذیرفتند که ما ترکناه صدقه، اون چیزی از پیامبران به ارث رسیده صدقه هست، معنای این حرف برمیگرده به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فدک رو به کسی نبخشیدن، باهاش مثل صدقه جاریه برخورد کردن. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از درآمد فدک زندگانی شخصی حضرت فاطمه سلام الله علیها و بنی هاشم رو تأمین می کردن و مازاد اون رو در راه خدا به مصرف می رسوندن. خب اگر حضرت زهرا سلام الله علیها این مطلب رو می پذیرفتن، باید به حکومت خلیفه اول مشروعیت می دادن، به این معنا که خلیفه خودش رو جانشین شرعی و قانونی رسول خدا می دونست، لذا قصد داشت با در اختیار گرفتن فدک این مشروعیت ادعایی رو برای همگان به اثبات برسونه و اون رو تثبیت بکنه، یعنی بگه که من جانشین رسول خدا هستم، فدک رو به عنوان صدقه در اختیار دارم، ولی بخشی از درآمد اون رو یا حتی همه درآمد اون رو در اختیار فاطمه قرار میدم. من این کار رو میکنم، منی که جانشین پیامبر هستم. طبیعی هست که پذیرفتن این مطلب که به مشروعیت دادن خلیفه اول منجر میشد هرگز از ناحیه حضرت صدیقه پذیرفتنی نبود. حضرت صدیقه سلام الله علیها که به خوبی می دونستن عمر چندانی در این دنیا ندارن، اگر هم داشتند مگر حضرت سلام الله علیها دلبسته به این چند تا درخت و نخلستان بودن. نوع بزرگان ما در اینجا مطالب بسیار جالبی دارن که دو سه نمونه از اونها رو نقل میکنیم. مرحوم سید جعفر شهیدی که از مورخان معاصر هست بر این باور هستند که هدف حضرت زهرا سلام الله علیها برای مطالبه فدک گرفتن تعدادی درخت خرما و مقداری گندم نبود، بلکه ایشون به دنبال زنده نگه داشتن سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برپایی عدالت بود. حضرت صدیقه نسبت به بازگشت ارزش‌های جاهلیت و برتری قبیله‌ای که در کمین جامعه اسلامی بود ایشون احساس نگرانی می‌کردن و این نوع برخورد رو در خصوص فدک داشتن. شهید سید محمد باقر صدر معتقد هستند که مطالبه فدک نه یک مسئله شخصی و نزاع و درگیری مادی، بلکه نوعی اعلان مخالفت علیه حاکمیت وقت و نامشروع دانستن بنیانهای حاکمیت یعنی سقیفه بود که افرادی نظیر خلیفه اول و دوم به طراحی و پیریزی اون اقدام کرده بودند. ایشون مطالبه فدک رو نقطه آغاز نهضت حضرت زهرا سلام الله علیها علیه حاکمیت و یکی از مراحل دفاع ایشون از امامت و ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه میدونستن. خب شما شنوندگان عزیز هم احتمالاً اسم ابن ابوالحدید رو شنیده باشین، یکی از شارحان نهج البلاغه هست ایشون و از لحاظ مذهبی اهل تسنن و معتزلی. ایشون میگه من از استادم ابن فارغی که مدرس بغداد بود پرسیدم آیا فاطمه راست میگفت؟ استادم جواب داد که بله. پرسیدم چرا ابوبکر فدک رو به ایشون نداد؟ ایشون میگه استادم جواب داد که اگر چنین میکرد و ادعای فاطمه رو میپذیرفت، فردا هم چه بسا خلافت رو برای شوهر خودش حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا میکرد. در این صورت خلیفه اول دیگه نمیتونست صحبت و ادعای حضرت زهرا رو نپذیره، باید تسلیم ادعاهای ایشون میشد. یعنی اینجا وقتی که حرف و ادعای حضرت پذیرفته می شد، جاهای دیگه هم باید پذیرفته می شد. بعد ابن ابوالحدید ادامه می ده که این استاد من ابن فارغی اگرچه به شوخی این سخن رو گفت، ولی حرفش حرف صحیحی بود، حرف درستی بود. اگر اینجا حرف زهرای مرضیه به کرسی می نشست، حضرت ادعاهای بعدی رو هم مطرح می کردن و اونها در برابر اون ادعاها دیگه نمیدونستن کوتاه بیان. خب آخرین نکته‌ای که درباره فدک در این برنامه خدمت شما عرض می‌کنیم اینه که هم در منابع شیعی و هم در منابع اهل تسنن، حتی در کتاب‌های مهم مثل صحیح بخاری اومده که حضرت فاطمه سلام الله علیها پس از ماجرای فدک از خلیفه اول و دوم خیلی ناراحت شدن و تا زمان شهادت نسبت به اون دو غضبناک باقی موندن. صحیح بخاری داره که فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غضبناک گردید و از خلیفه اول روی برگردان. جریانش مفصل هست، خلاصش رو عرض میکنیم و تا پایان عمر به همین شکل باقی ماند، یعنی در حالی به ملاقات خدا نائل شد که از ایشان غضبناک بود. این عین عبارت صحیح بخاریه. خب حالا این نقل تاریخی رو بگذاریم کنار روایات رسول خدا صلی الله علیه و سلم که راجع به حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها داره که ان الله یغضب لغضب فاطمه یرضا لرضاها. اصلا یکی از ادله مهمی که حضرت سلام الله علیها وصیت کردند که شبانه مراسم تدفین ایشون انجام بشه این بود که این افراد از فرصت تشییع سوء استفاده نکنن، با قیافه حق به جانب بیان در مراسم تشییع حضرت زهرا سلام الله علیها حضور پیدا بکنن و این حضور خودشون رو تأییدی بگیرن برای اینکه مطالبی که در زمان حیات حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاده یک سری مسائل جزئی مالی بوده و باید دیگه فراموش بشه. برای اینکه این سوء استفاده از شرکت در مراسم تشییع جنازه ایشون نشه، ایشون وصیت کردن که مراسم تدفین ایشون شبانه انجام بشه. اعوذ الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نهمین قسمت از تفسیر آیه های 26 و 27 از سوره مبارکه اسراء رو شنیدید. از کارشناس برنامه ترنمه وحی آقای خالقی برای همکاری صمیمانه‌شون سپاسگزاریم. و اما سه بار تکرار آیه 26 سوره مبارکه اسراء تقدیم به شما علاقمندان حفظ قرآن.
و آتی ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا و آتی ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
الله مولانا الله مولانا الله مولانا الله الله
دوستان، یکی از آثار ارتکاب گناه تغییر و تبدیل نعمت هاست. امام زین العابدین علیه السلام می فرمایند گناهانی که نعمت را تغییر می دهند عبارتند از ظلم و تعدی بر مردم، ترک عمل خیری که به آن عادت شده، ترک امر به نیکی ها و معروف و ترک شکر. به کانال ما در پیام رسان سروش به آدرس @ترنم_ کرمان بپیوندید و شنیدن این برنامه رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزوی بشریت پایان بخش این برنامه ترنم وحی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. غفر الله لنا و لکم و الحمد لله رب العالمین.
ما شما را هیچگاه تنها نخواهیم گذاشت.
از هیاهوی صبحگاه تا خلوت شبانگاه.